سلام، غزل پوررفعتی هستم. عنوان داستان بچه آدم. قسمت دهم، بچه آدم و زبان و فرهنگ. امیدوارم گوش کنید و لذت ببرید. عنوان داستان بچه آدم. قسمت دهم، بچه آدم و زبان و فرهنگ. اگر بچه آدم زبان می دانست و خواندن و نوشتن بلد بود، هم کار خودش راحت تر بود و هم کار کسانی که می خواستند او را خوشبخت کنند. ولی حالا او می ترسد و نمی شود چیزی را به او حالی کرد. مسافران هم نمی توانستند مدت زیادی در جزیره بمانند. ناچار شدند او را با حیله‌ای دستگیر کنند که برای سلامتی او خطری نداشته باشد. مرد بیرحم گفت: حالا چطور باید او را گرفت که سگش هم سالم بماند؟ مرد خندان گفت: این که کاری ندارد، همانطور که مرغ و ماهی را میگیرند با تور ماهیگیری. همه خندیدند، پیشنهاد بدی نبود. مسافران میدانستند که جز بچه آدم و سگش دیگر کسی در کلبه نیست. همان شب تاریک آمدند و تور بزرگ ماهیگیری را در جلو در کلبه قدری دورتر نگاه داشتند و سر آن را روی زمین پهن کردند. چهار نفر دو طرف آن را گرفتند و پشت دیوار ایستادند. قدری هم گوشت برای سگ داخل تور ریختند. دو نفر هم مواظب ایستادند. به زن خدمتکار دستور دادند برود پشت دیوار انتهای خانه و چند بار پا بر زمین بزند. چند بار هم صدای گوسفند را سر دادند. به به. سگ شروع کرد به پارس کردن. بچه آدم خیال کرد حیوانی به گوسفند حمله کرده. با احتیاط لای در را باز کرد و شاخه درختی در دست گرفته بود. سگش دوید بیرون و چند بار صدا کرد، اما وقتی گوشت‌ها را دید آرام شد. سگ را با تور گرفتند. دیگر هیچ خطری نبود. تیر و کمان هم از نزدیک کاری نمی کرد و می توانستن خود بچه آدم را با آسانی نگاه دارند. همین که صدای سگ آرام شد، خطر تمام شده بود. بچه آدم پا از کلبه بیرون گذاشت و دو نفر از کنار در دو بازوی او را گرفتند و گفتند: آهای نترس، ما دوست شما هستیم. بچه آدم معنی آهای را به خیال خودش می دانست. مرد خندان شروع کرد قهقه خندیدن. کار درست شده بود. صدای خنده به گوش بچه آدم آشنا بود. مثل خنده خودش بود. قدری آرامش یافت ولی می ترسید. زن خدمتکار هم چراغ را پیش آورد و همه آمدند جلوی بچه آدم ایستادند و هر یک چیزی گفتند. سعی می کردند صدایشان آرام باشد. اینجا تنها هستی؟ از کی تا حالا اینجایی؟ ما از دیدن تو خیلی خوشحالیم. ما دوست شما هستیم. از هیچ چیز نترس. و از این حرف ها که با چند زبان گفته می شد. بچه آدم معنی هیچ کدام از این حرف ها را نمی فهمید، ولی از آن بوی مهربانی می شنید. صداها خیلی خوب بود. آرام بود. اثری از تهدید و ترس و دشمنی در آن نبود. لباس ها همه شبیه هم بود، مثل لباسی که تازه خودش پوشیده بود. اما بچه آدم غافل گیر شده بود و وقتی حواسش جمع شد دوباره ترسید. خواست از دست آنها در برود ولی ممکن نبود. صداهایی از خودش در آورد. صدای تهدید و دشمنی بود و همه را از حیوانات یاد گرفته بود. مسافران فهمیدند که او جز صدای حیوانات چیزی بلد نیست. دلشان سوخت و غصه‌دار شدند. زن خدمتکار اشک می ریخت، اما دیگران تبسمی روی لب داشتند و دیگر حرفی نمی زدند. حرف زدن چه فایده داشت؟ زن خدمتکار دوید و یک ظرف شیرینی که آماده کرده بودند آورد جلو. زن فهمیده‌ای بود. اول یک نان کوچک شیرینی خودش خورد. می‌خواست بچه آدم آن را ببیند. یکی در دهان سلامان گذاشت و یکی هم در دهان آبسال که بازوی بچه آدم را گرفته بودند. آنها هم خوردند. بعد یک شیرینی هم در دهان بچه آدم گذاشت، اما او نخورد و توف کرد. اوقاتش تلخ بود و می ترسید. یادش آمد که او هم همین طور کبوترها را شکار می کرد. پس همیشه دانه دادن دلیل حسن نیت نیست. اگر دستش را ول می کردن می توانست فرار کند، اما زور آنها بیشتر بود. وقتی دید چاره نیست دیگر تلاش نکرد و آرام شد. به لباس آنها نگاه کرد، به صورت آنها دقیق شد. همه مثل خودش بودند. او تا حالا این طور صورتها را فقط در آینه دیده بود، یعنی صورت خودش را. صورت آنها پشمالو نبود، دوم هم نداشتند، شاخ هم نداشتند، اما سوم. اگر اینها همه چیزشان مثل من است، چرا سوم دارند؟ به کفش ها نگاه می کرد. مرد خندان خنده را سر داد. به نظرم او از کفش ها می ترسد و خیال می کند ما سوم داریم. فوری پایش را از کفش و جوراب در آورد و گفت ببین. خواست کفش را به پای بچه آدم کند، اما او نذاشت. مسافران دیگر می دانستند که سر و کارشان با یک آدم زبان نفهم است و باید همه چیز را با زبان لالها، با زبان بین المللی به او یاد بدهند. خوب بود که سگ آرام شده بود و با نگاه حق شناسی به آنها نگاه می کرد. بچه آدم هم می دید که سگ آرام است و فکر می کرد پس خطری نیست. آخر همیشه سگ خطر را زود احساس می کرد و اعلام می کرد و حالا سگ پهلویش آرام ایستاده بود. همسفران همچنان که بازوی بچه آدم را گرفته بودند، او را به درون کلبه بردند و دور هم سرپا نشستند. او هم با ترسی که داشت نشست، بازوهایش را گرفته بودند. ظرف خوراکی را در میان گذاشتند. سلامان به زن خدمتکار گفت بارک الله به عقل تو. هیچ کاری بهتر از آن نبود که برای از بین بردن ترس این بچه اول شیرینی را خودت خوردی و بعد به دهان ما گذاشتی. باز هم شروع کن. هر یکی یک شیرینی به دهان دیگری گذاشت. مرد خندان گفت این دفعه باید من به بچه‌ام شیرینی بدهم. خندید و یک شیرینی به دهان بچه آدم گذاشت. باز هم نخورد و بیشتر به مرد خندان نگاه می‌کرد. صدای خنده او بود که بیش از همه این حرف ها معنی داشت. این خنده خودش بود. او هم خندید. ابن یغزان گفت دارد آشتی می کند. به نظرم می خواهد خودش شیرینی بردارد. دستش را رها کردند و ظرف را جلوش گذاشتند. خیلی فکر کرد و آن را نگاه می کرد. دیروز هم خورده بود و می دانست که خوشمزه است. آخر یک نان شیرینی برداشت و در دهان خودش گذاشت. یکی هم در دهان مرد خندان گذاشت. مرد خندان گفت قربان دستت، شیرین کام باشی. و همه خندیدند. بچه آدم آشنا شده بود و دعوا تمام شده بود. همه شروع کردند به شیرینی خوردن. مرد خندان میخواست خوشمزگی کند. روی چهار دست و پا ایستاد و گفت به به. بعد نشست و گفت ماو ماو، درست مثل صدای گوسفند و گربه. یعنی این که من باز هم غذا میخواهم. این طور سخن گفتن اثر هم داشت. بچه آدم باز به او غذا داد. دیگر نمی ترسید. حالا دیگر درست و حسابی زبان هم دیگر را می فهمیدن. ولی نه همه چیز. سلامان به زن گفت حالا آن شربت را بیاور. از کیف دستی بزرگی که آورده بودن چند شیشه شربت در آورد و یک کاسه بلور. شربت ها در کاسه ریختن و از همان یک کاسه هر یکی قدری خوردن و بعد از همه آن را جلوی بچه آدم گذاشتن. او هم از آنها تقلید کرد. دو دستی کاسه را گرفت و تمام شربت را سر کشید و معلوم بود که خوشحال است. باید فوری بگوییم که در شربتی که به او داده بودن داروی خواب‌آور ریخته بودن. فکر کرده بودند که اگر کمی هم بخورد زودتر خوابش می گیرد و می توانند راحت تر او را به کشتی ببرند و تا صبح راحت باشد. ولی او همه شربت را خورده بود. چند دقیقه که گذشت بچه آدم به خواب رفت. زن او را بغل کرد و گفت حالا دیگر مادری به عهده من. تا حالا کارها خوب پیش آمد. به کشتی برگشتند. سگ هم همراهشان می آمد. در کشتی حمام را گرم کردند. مادر مهمان خواب‌آلوده را شست و شو داد. موی سرش را کوتاه کرد، ناخن‌هایش را گرفت، لباس نرم و راحتی بر او پوشاندند و در اتاق تنها در خوابگاه راحتی او را خواباندند. سگش را هم در همان اتاق گذاشتند و قدری هم خوراک و آب برای خودش و سگش جداگانه آماده کردند و درها را بستند و پنجره ای را باز گذاشتند و خودشان هم برای استراحت به اتاق خواب رفتند و مشغول صحبت شدند. درباره بچه آدم چیزهای بسیاری فهمیده بودند و چیزهای بسیاری مجهول بود. سلامان گفت: حالا دیگر شکی نداریم که این بچه از کودکی به جزیره افتاده و هرچه را می فهمد با عقل خدادادی خودش فهمیده و به همین ترتیب بزرگ شده و چون هم زبانی نداشته و با حیوانات هم نشین بوده حرف زدن یادش رفته. ابن یغزان گفت: بله ممکن است. ما هم یک برادر کوچک داشتیم که 14 سال پیش با گهوارش در دریا گم شد. آبسال پرسید: چند سالش بود؟ ابن یغزان گفت: 1 سال داشت. مرد خندان گفت: غیر ممکن است که بچه 1 ساله اگر هم به چنین جزیره‌ای برسد زنده بماند. زن گفت: از کارهای خدا عجبی هم نیست. مرد بیرحم گفت: با وجود این چنین چیزی نمی شود. فکرش را بکنید، یک بچه 1 ساله هنوز نمی تواند روی پایش بیستد و جز شیر خوردن و گریه کردن هیچ کاری بلد نیست. آن وقت کنار دریا و تنها. اما خب اگر خدا بخواهد دیگر عقل ما نمی رسد. ببینم، این بچه کوچک شما در بدنش هیچ نشانی نداشت؟ ابن یغزان گفت: چرا داشت؟ به نظرم که مادرم یادش باشد. او همیشه می گوید که تا آخر عمرش هر جا و هر وقت و در هر حالی که بچهش را ببیند می شناسد. مادرها این طورند. سلامان گفت: خب بعد معلوم می شود. توی دریا از این عجایب زیاد است. ما تا حالا در جزیره ها آدم های غریب مانده را زیاد دیده ایم. ابن یغزان گفت: تازه اگر این همان بچه باشد و خدا او را نگاه داشته باشد، چیز وحشتناکی است. یک بچه وحشی مثل حیوان. آبسال گفت: هیچ هم وحشتناک نیست. تا 6 ماه وحشی است. بعد همه چیز را یاد می گیرد. اینا نمی شود گفت مثل حیوان. کدام حیوانی خودش به فکر خودش خانه می سازد؟ یکی جواب داد: کلاغ، کبوتر، زنبور عسل. یک نفر دیگر جواب داد: موریانه، مورچه. آبسال گفت: بارک الله، 2 نفر آدم ساکت هم داشتیم، حالا به صدا در آمدن. بعد از این نوبت حرف زدن با شماست. درست است که بعضی حیوانات برای خودشان لانه‌ای درست می‌کنند، ولی آنها از روی غریزه خودشان است و هیچ ابتکاری به کار نمی‌برند. حالا خانه هیچی. کدام حیوانی می‌تواند صدای دیگران را تقلید کند؟ مردان ساکت گفتند: میمون، طوطی. آبسال گفت: بسیار خوب. کدام حیوانی می‌تواند بفهمد که در جای خوابش نباید جیش کند و پشکل بریزد؟ گفتند: گربه. گفت: ولی هیچ حیوانی سنگ پرانی و تیراندازی بلد نیست. گفتند: چرا؟ میمون، جوجه تیغی، خرس. آبسال گفت: ولی هیچ حیوانی عقلش نمی‌رسد که در خانه‌اش غذا ذخیره کند. گفتند: مورچه، موش. گفت: کدام حیوانی حاضر است غذا فراهم کند و به دیگران بدهد؟ گفتند: همه حیوانات این کار را برای بچه ایشان می کنند. آبسال گفت: بله، برای بچه خودشان ولی نه دیگران. اما راستی، کدام حیوانی عقلش می رسد که با فکر خودش حیوانات دیگر را رام کند، بام خانهش را کاهگل کند، لباس درست کند، آتش روشن کند، غذا بپزد، دانه در زمین بکارد، ظرف سفالی بسازد، تیر و کمان اختراع کند و از همه بالاتر شکل و نقش چیزها را بکشد و با لوح سنگی برای خودش کتابخانه درست کند؟ مرد خندان گفت: و شیرینی در دهن من بگذارد. همه خندیدند و سلامان گفت: خب برای همین بود که ما او را از حیوانات جدا کردیم. آبسال گفت: مقصودم این است که این ابن یغزان به چشم حقارت در این بچه نگاه نکند و نگوید مثل یک حیوان. اگر سیاه است، حضرت لقمان هم سیاه بوده، ولی حکمت لقمان در همه دنیا معروف است. اگر سواد ندارد، شاید حضرت آدم هم سواد نداشت و هر کسی ممکن است یک نقصی داشته باشد، ولی مغز انسان باید درست کار کند و همین بچه وحشی ممکن است بعدها مایه افتخار خانواده‌ای باشد. مرد خندان گفت: تصور می کنم آبسال می خواهد این بچه را به فرزندی قبول کند. این است که خیلی ازش دفاع می کند. آبسال گفت چه مانعی دارد؟ او از الان فرزند من باشد یا برادر ابن یغزان باشد. نزدیک بود حرف تمام شود ولی مرد بیرحم به صدا در آمد. پس اگر بچه آدم همه چیز را می فهمد چرا زبان و خط را اختراع نکرد؟ آبسال گفت چرا اختراع نکرد؟ برای اینکه احتیاج نداشت. این چیزها را بشر در مدت هزاران سال تجربه و احتیاج به دست آورده است. همین بچه هم اگر هزاران سال بماند و تنها نباشد همه چیز را از نو می سازد. او حالا زبان هم می داند، اما صدای حیوانات را که شنیده است می داند. خط هم می داند، اما شکلها و نقشها را که دیده است می داند. همانطور که ما هرچه را شنیده ایم و دیده ایم و بیشتر به آن احتیاج داشته ایم یاد گرفته ایم. چرا تو عربی نمی دانی؟ چرا ابن یغزان زبان ژاپنی بلد نیست؟ چرا من 3 زبان می دانم و 10 تای دیگر را نمی دانم؟ چرا پدر من خواندن بلد است و نوشتن بلد نیست؟ اینها همه با احتیاج و با تربیت یاد گرفته می شود. یک بچه در مدت 6 ماه حرف زدن را یاد می گیرد و در مدتی کمتر خواندن و نوشتن را. او هم بچه آدم است و یاد می گیرد و بعد هم شاید خیلی چیزها بفهمد و بسازد که من و تو به عقل ما نرسد. همه گفتند صحیح است. و آن شب را با خوشحالی خوابیدند. فردا صبح بچه آدم بیدار شد و دید در یک جای غریب است که خیلی راحت تر است اما آزاد نیست و از هرچه می شناخته فقط سگش آنجاست. بلند شد و از پشت شیشه دریا و جزیره و راه روی کشتی و اتاق پهلویی را نگاه کرد. درها بسته بود و مسافران در اتاق پهلویی خواب بودند. نمی دانست چه کند. گرسنه بود. قدری غذا خورد و دوباره روی تخت خوابش نشست. خود را در آینه نگاه کرد و از شکل تازه خودش راضی بود. به نظرش همه چیز از سابق بهتر و زیباتر بود. اما دلش برای کبوترها، بز، برای خانهش، برای صحرا شور می زد و حالا زندانی بود. فکر می کرد که هرچه هست اینها مردم بدی نیستند، مثل خودمند. یک چیزهایی هم میگویند که من نمیفهمم و اگر یاد بگیرم دیگر خوبتر میشود. حالا چطور به اینها بفهمانم که صبح است و باید بیدار شوند؟ او خودش صبحا با صدای خروس بیدار میشد. یک صدای خروسی از خودش درآورد. مسافران بیدار شدند. در کشتی خروس نداشتند ولی موضوع را میدانستند. بچه آدم آنها را میدید. لباسشان را پوشیدند. در همان اتاق با آفتابه و تشت دست و رویشان را شستند. گفتند بگذار او هم تماشا کند و هرچه زودتر با آداب زندگی آشنا شود. بعد در را باز کردند و بچه آدم را به اتاق خودشان آوردند. بعد از خوردن صبحانه یک بار دیگر همراه او به جزیره رفتند. اساس خودشان را جمع کردند تا با چیزهایی که بچه آدم دوست می داشت به کشتی بیاورند. بچه آدم یک سیب زمینی پخته و یک تکه گوشت پخته را که آنجا بود خواست بخورد ولی بعدش آمد و توف کرد. 2 وعده غذای خوبتر خورده بود و بد عادت شده بود. اتاق کشتی را دیده بود و دیگر آلونک گلی خودش جلوه‌ای نداشت. او را در کلبه‌اش رها کردند. دیگر نمی‌خواست فرار کند. او را همراهی کردند و تا نزدیک جنگل پیش رفتند. به نظر آنها یک جزیره کوچک بود با بعضی چیزهای خوب ولی جای زندگی نبود. بچه را آزاد گذاشتند و دیدند دیگر در فکر فرار نیست. جنس جنس خودش را شناخته بود. آدم هیچ وقت آدمها را نمی گذارد برود با حیوانات زندگی کند و او فقط خوبی از آنها دیده بود. گفتند دیگر کاری نداریم برویم. به بچه آدم کشتی را نشان دادند. او می دانست که آنجا خوب و راحت تر بوده و حالا بهترین دوستان خود را پیدا کرده است. برگشتند به کشتی و حرکت کردند و از همان روز تربیت مهمان بی زبان خود را شروع کردند. یاد دادن سخن گفتن به بچه آدم کار آسانی بود. خودشان در جلو روی او تمرین می کردند و او یاد می گرفت. هم می فهمید و هم می گفت. سلامان به آبسان می گفت برو. او می رفت. می گفت بیا، او می آمد. می گفت بنشین، او می نشست. با نان شیرینی عدد شماری را یادش می دادن. 1, 2, 3, 4. در مدتی که کشتی روی دریا بود، او همه چیز را یاد گرفته بود و می توانست حرف بزند، اما هنوز نمی توانست تمام فکر و احساس خود را شرح دهد و سرگذشت خودش را تعریف کند. این کار را هم مدتی بعد یاد گرفت، همانطور که بچه های دیگر یاد می گیرند. وقتی هم سفران به شهر خودشان رسیدند، داستان طوفان و رسیدن کشتی به جزیره و نجات یافتن فرزند انسان را تعریف کردند. بچه آدم در خانه آبسال بود. ابن یغزان هم در خانه خودشان سرگذشت سفر را تعریف کرد. ولی ناگهان مادرش بی‌طاقت شد و گفت: من باید بچه را ببینم. همین امروز، همین حالا، دلم گواهی می‌دهد که بچه من است. حالا خود یغزان بزرگ و همسرش 14 سال پیرتر شده بودند. پسرشان ابن یغزان 29 ساله بود و دخترشان که زن سلامان بود 26 ساله بود و زندگی خوبی داشتند. با اصرار مادر همه آمدند به خانه آبسال و بچه را دیدند. مادر گفت همه چیزش عوض شده، اما چشمهایش آشناست. اولین کاری که مادر کرد این بود که پهلوی چپ بچه را نگاه کرد. او می دانست که در بچگی پهلوی چپش زخم شده و اثر آن باقی مانده. در پشت گوش راست بچه هم یک خال سیاه بود. مادر هیچ چیز را فراموش نمی کند و بهتر از همه بچهش را می شناسد. مادر با فریادی از خوشحالی بچهش را در آغوش کشید. پسرم، عزیزم، سیاه کوچولوی من کجا بودی؟ بچه ها دویدن و مادر را که از خوشحالی بیحال شده بود به هوش آوردن. همه از خوشحالی گریه می کردن. بعد کم کم با هم حرف زدن. مادر گفت من می دانستم که بچه هم هست. من او را به خدا سپرده بودم. پسر گفت من هم می دانستم که مادری دارم و خدایی دارم. در آنجا خیلی چیزها را نمی دانستم، اما این را می دانستم. بعد همه سرگذشت ها را برای یکدیگر شهر دادند. یغزان دریانوردی را رها کرده بود و در شهر کار می کرد. سلامان داماد یغزان بود و آبسال در کار کشتیرانی شریک او بود. ابن یغزان پسر بزرگ یغزان در کار کشتی سازی کار می کرد و بعدها می گفت من بودم که رفتم برادرم را در جزیره پیدا کردم. آبسال فرزند نداشت و خانواده یغزان موافقت کردند که حی ابن یغزان مانند فرزندی نزد آبسال بماند. همه از این پیش آمد خوشحال بودند و کودک به مدرسه رفت و درس خواند و یکی از دانشمندان نامدار عصر خود گردید. دیر شروع کرده بود ولی شوقی که برای فهمیدن و دانستن داشت راه او را نزدیک می کرد. هیچ وقت برای یاد گرفتن دیر نیست و زودتر بهتر است. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید. خدا نگهدار.